بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب سروران عزیز، بحث ما در این بود که آیا در اوامر و نواهی متعلق امر طبیعت هست یا فرد و مصداق؟ مثلا به نماز و روزه و حج و جهاد، اینها که امر تعلق گرفته، یا به غیبت و چرب خمر و بهتان و غصب و اینها نهی تعلق گرفته، متعلق این اوامر و نواهی آیا طبیعت غصب، طبیعت مثلا چرب خمره، یا نه اون مصداق خارجی غصب، مصداق خارجی چرب خمره که متعلق نهیه، یا در نماز و روزه اینها طبیعت صلات یا طبیعت صوم و صیام و روزه متعلق امره، یا مصداق خارجی و اون افراد که مصادیق خارجی هستن. بحثمون سر این مسئله بود که گفتیم اولا لازم است که طبیعت را معنا بکنیم. طبیعت به چند معنا مطرح شد که عرض کردم اون معنای فلسفی ماهوی منظور نیست، بلکه منظور اون عنوان انتزاعی است که قبلا عرض کردم توضیح داد. بعد مراد از افراد چیه؟ گفتم باید معلوم بشه. مراد از افراد گفتم چند احتمال اینجا داده شده. یک احتمال که در بحث قبلی عرض کردیم، مراد از افراد اون مصادیق خارجیه باشه، افراد طبیعت به اصطلاح منظور باشه، یعنی این که مثلا صلات تعلق گرفته به اون مصداق خارجی از صلات که وجود پیدا کرده، مصداق خارجی صوم صیام که در خارج وجود پیدا کرده، منظور از فرد این باشه. اینو گفتیم که قطعا این نمیتونه درست باشه، چون این اگر منظور این باشه که امر تعلق گرفته باشه به اون مصداق خارجی، و مصداق خارجی اگر محقق شده دیگه امر نمیخواد، تحصیل حاصل میشه. وقتی در خارج این تحقق پیدا میکنه، این ظرف سقوط امره، نه ثبوت امر. اینجا دیگه اگر چنانچه این وجود پیدا کرده دیگه مأمورون به محقق شده، دیگه امری باقی نمونده که ما بشینیم بحث بکنیم متعلق این امر چیه. این است که این احتمال اول به این بیان رد شده. حالا فقط ما این احتمالات را عرض می کنیم و خدمت شما عرض کنم بعد کدوم احتمال مورد تأیید انشاءالله بهش می رسیم. احتمال دوم از فرد این هست که بگیم که منظور از فرد اون مشخصات کلی و اون زمایمی که به طبیعت در خارج زمیمه میشه، چون طبیعت به ماهیتیه که وجود پیدا نمی کنه. طبیعت بخواد وجود پیدا بکنه زمایمی داره، در چه زمانی، در چه لحظه‌ای، در چه مکانی، در چه شرایط و خصوصیاتی این صلات محقق میشه. آیا مثلا در خانه یا در مسجد؟ در مسجد آیا این گوشه مسجد یا اون گوشه مسجد، یا در وسط مسجد، در چه لحظه‌ای، در چه زمانی، به جماعت یا به فرادا؟ اینا خصوصیات خارجی و زمائم مشخص کننده اون طبیعته. این قول دوم این است که منظور از این فرد عبارت است اون مشخصات کلیه و اون زمایمی که از طبیعت منفک نیست. یعنی به عبارت دیگر خدمت شما عرض کنم که اون هر دوتا یعنی متعلق امرن، هم طبیعت به اضافه اون زمایم کلی و مشخصات کلی که همگام با طبیعت در خارج تحقق پیدا میکنه. پس متعلق امر اون به هر دو حیثیت، اون مصداق خارجی متعلق امره، یعنی مصداق واقع میشه به طبیعت، چنانچه اون مصداق واقع میشه به اون زمایم کلی. با این بیان پس نزاع در این است که آیا مأمورون به طبیعت به ماهیهیه متعلق امره یا نه، متعلق امر طبیعت به اضافه مشخصات و اون عوارض و زمایمی که با طبیعت با هم در خارج محقق میشن. خب اگر نزاع در این باشه که اگر یعنی کسی بگه که مأمورون به طبیعی به ما هو و متعلق امره، این پس قائل است به این که متعلق اوامر نواهی تبایع هست. اما اگر نه، کسی بگه که اون واجب و مأمورون به و متعلق امر هر دو حیثیته، یعنی حیثیت طبیعیه به اضافه اون زمایم خارجیش، دوتایی متعلق امرن. اگر کسی این رو بگه، خب طبیعتا دیگه متعلق امر طبیعت نیست. افراد منظور از فرد چیه؟ طبیعت توأم با اون زمائم و خصوصیات کلیهی که در کنار طبیعت زمیمه میشه و مأمورون به وجود میاد. حالا فرض بفرمایید که مثلا کسی مأمور شده وضو بگیره، اومده وضو گرفته، اون وقت اومده وضو گرفته، در حین وضو گرفتن میبینه که هوا بسیار سرده، شدیداً سرده، 30-40 درجه زیر صفره، این میاد با آب گرم وضو میگیره. خب یه وضوعی محقق شد در خارج، منتها وضوع با آب گرم در هوای بسیار سرد سوزان. حالا متعلق امر را اینجا چیه؟ آیا خود وضوع با آب متعلق امره؟ طبیعت وضوع با آب، چون وضوع باید با آب باشه دیگه، تیمم که نیست، ولذا با آب بودن در طبیعت وضو نهفته است. آیا وضو با آب متعلق امره یا نه، متعلق امر وضو با آب به زمیمه با آب گرم بودن در این هوای سرد و سوزان، این متعلق امره. یعنی اون حرارت ما و داغ بودن آب هم در این شرایط جزء اون مشخصات مأمورون به. آیا کدومش متعلق امره؟ آیا طبیعت توضع با آب فقط همین متعلق امره؟ یا نه خیر، متعلق امر دو چیزه، طبیعت وضو گرفتن با آب به اضافه اون با آب گرم بودن، اینم جزء متعلقه. خب اگر دومی باشه، متعلق امر میگیم افراده، منظور از افراد اینه، طبیعت به اضافه اون مشخصات خارجیه. اگر نبگیم فقط طبیعت وضوع با آب، اون گرم بودن اینها خارجه، اونجا پس متعلق هم طبیعته. اون وقت ثمره هم داره ها این بحث، اینجا همینجا یک اجمالاً به ثمره اشاره می کنیم. اگر بگیم طبیعت وضوع گرفتن با آب به اضافه با آب گرم بودن متعلق امره، یعنی وضوء گرفتن با آب به اضافه با آب گرم بودن، اونم متعلق امر. اگر این چنین باشه باید در هر دو شخص قصد غربت بکنه، هم با آب وضوء گرفتن به اضافه با آب گرم بودن و محقق شدن این وضوء، اونم باید متعلقه، چون امره باید قصد غربت به این هم چیه شامل بشه و وضوء درسته. اما اگر نه فقط طبیعت وضوء با آب را ایشون قصد بکنه، اینجا اگر فقط به این قصد غربت بکنه، اینجا اگر متعلق امر طبیعت باشه درست این وضوء، ولی متعلق امر اگر فرد باشه نخیر، در صرف وضوء با آب را که قصد غربت کرده خب قصد غربت در اون قسمت کرده، اما وضوء با آب گرم قصد غربت در محقق نشده، در حالی که وضوء عبادته باید در تمام اجزا و در تمام اون شرایطش به اصطلاح با در تمام بند و بیلش باید شما قصد غربت بکنید. این است که ثمره فقهی هم داره، آیا متعلق امر طبیعت یا متعلق امر فرد و مصداقه. اگر متعلق امر فقط طبیعت باشه، در این سرمای سوزان که این آقا با آب گرم وضوع گرفته ولی در نیتش فقط قصد غربت با وضوع گرفتن با آب را نیت کرده، به اون گرم بودن اینها هیچ توجهی نکرده، خب وضوعش درسته اگر متعلق امر طبیعت باشه، چون متعلق امر طبیعت در اونجا هم قصد غربت کرده. اما اگر نه متعلق امر فرد باشه، یعنی اون ذمیمه ها و اون خصوصیات خارجی هم متعلق امره، شما در متعلق امرتون عبادت باید کلن قصد غربت داشته باشی، ضمن این که در اصل وضوع گرفتنت که با آب وضوع میگیره باید قصد غربت بکنی، باید با این آب گرم در این شرایط که وضوع میگیری قصد غربتت باید یه پرش اینجا را هم بگیره، اینم زیر سطر خودش بگیره و الا وضوع باطل میشه. این است که متعلق امر یا طبیعت یا فرده این چنین جاها ثمره فقهی خودش رو به اصطلاح نشون میده. خب اینم معنای به اصطلاح دومه که اگر ما فرد را خدمت شما عرض کنم به این معنا کردیم که معنای دوم فرد اینه، یعنی هم طبیعت هم زمائم و خصوصیات خارجیهی که زمیمه شده در حین به وجود آمدن طبیعت، اونها هم متعلق امره. سومین معنا برای فرد بیانیست که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تهذیب الاصول داره در جلد یک صفحه 343. ایشون می فرماید که مراد از افراد که میگیم متعلق امر افراد باشه، مراد اون مصادیق خارجی است که به نحو اجمال شارع اونا را تصور کرده و امر را متعلق کرده به اون به اصطلاح مصادیق خارجیه، افراد خارجیه، به این معنا که شما در وضع عام و موضوع لخاص یادتون باشه آیا اقسام وضع چند قسمه گفتیم؟ سه قسمه: وضع عام، موضوع لخاص، وضع خاص، موضوع لخاص، وضع عام، موضوع لخاص. در وضع عام، موضوع لخاص گفتیم معنای کلی را واضح تصور میکنه ولی لفظ را دیگه نمیاد به اون معنای کلی که تصور کرده وضع بکنه، بلکه به مصادیق خارجیه او تصور کرده، مثلا حروف را یا اسمای اشاره را، اسمای موصول رو که میخواد وضع بکنه، مثلا فرض کنید که کلمه هازا را میخواد وضع بکنه، یه معنای کلی را تصور میکنه، کل مفرد مذکر، هر مفرد باشه، اولا تثنیه جمع نباشه، مذکر باشه، مؤنث نباشه. این معنای کلی را تصور میکنه، منتها به این معنای کلی وزن نمیکنه، میاد به مصادیق خارجیش، این زید، این امر، این بکر، این تقی، اون نقی، اون احمد، اون محمد، به مصادیقش وزن میکنه، معنای کلی را تصور میکنه. ولی این تصور معنای کلی یه پلی میشه، وسیله‌ای میشه، اجمالا به اون مصادیق همیشون توجه میکنه، این لفظ را به اون مصادیق وزن میکنه. شبیه همون اینجام هست، شارع و آقای عامر حکیم، مولای حکیم چکار میکنه؟ سله را که میخواد وزن بکنه، معنای سله یعنی فرد و مصداقی از صلات را ایجاد کن، نه به این معنا که اون مصداق خارجی متعلق امره، واجب اونه، یا مصداق ذهنی، نه، بلکه اون فردی که اجمالا متصوره، صلات به معنای کلی را تصور میکنه، اون وقت اون مصداقهای خارجیه اون را مورد امر قرار میده. حالا مصداق خارجیش صلات در مسجد، یا صلات در خونه، یا صلات در پارک، صلات با جماعت، صلات با فرادا، اجمالاً به این مصادیق توجه داره، چون طبیعت من حیث و هیه که متعلق امر نیست، بلکه طبیعت که این طبیعت وسیله میشه، اجمالاً مصادیقش هم تصور میشه، امر را به اون مصادیق متعلق میکنه. این بیان حضرت امام رحمت الله تعالی علیه است. پس بنابراین ما متعلق امر آیا طبیعت طبایع هست یا مصادیق خارجیه؟ گفتیم دو نظریه هست. طبیعت به چند معناست؟ گفتیم. و فرد و افراد به چند معنا؟ سه معنا مطرح کردیم. به نظر میاد که بیانی که مرحوم حضرت امام فرموده و شبیه این را مرحوم آقای خویی هم در محاضرات جلد 4 صفحه 19 داره، و اون اینی که اون همون طبیعت را تصور میکنه، منتها معلومی که خود طبیعت دارای اون مصلحت نیست، طبیعت را با حیثیت به وجود آمدنش و خصوصیات خارجیش که میخواد، چون اونی که تنها عن الفحشاء والمنکره، اونی که رضوان من الله اکبره، اونی که معراج المؤمنه، طبیعت صلات نیست، بلکه اون طبیعتی که لباس وجود بپوشه. بنابراین متعلق امر اوامر، اون طبیعت با حیثیات وجودات خارجیش، خصوصیات خارجیش به وجود میاد، این تصور میشه و متعلق امر قرار میگیره. خب این بیانی است که گفته شد. حالا میرسیم به اصل مطلب که خب اونایی که میگن طبیعت متعلق اوامره نه افراد، دلیلشون چیه؟ یا اونایی که میگن افراد متعلق اوامر هست نه طبایع، اونا دلیلشون چیه؟ اجمالا شروع میکنیم به اینها بپردازیم. عرض کردم این بحث ثمره فقهی هم داره، میرسیم که اگر متعلق اوامر طبایع باشه نتیجهش چیه؟ ثمره فقهیش چیه؟ یا افراد باشه ثمره فقهیش چیه؟ که اجمالا اشاره کردیم در اون مسئله آب با وضوع با آب گرم در سرمای سوزان، گفتیم اگر چنانچه متعلق امر صرف طبیعت باشه خب این آقا بلند شده وضو گرفته و اصل طبیعت وضو گرفتن با آب را قصد غربت کرده. وضو میگیرم با آب که وضو میگیرم غربت عین الله، همین. خب اگر مطلق هم طبیعت باشه این وضو درسته، اما اگر نه مطلق هم طبیعت نباشه، افراد باشه، به این معنا که مطلق هم طبیعت به اضافه زمائم خارجیش متعلق امره، افراد به این معنا باشه، خب این شخص فقط طبیعت با آب وضو گرفتن را قصد غربت کرده، اون خصوصیت خارجیش با آب گرمی که وضو گرفته توجه نکرده، قصد غربت نکرده، وضو باطل. به اصطلاح ثمراتی داره که انشاءالله میرسه. میپردازیم به ادله قول اونایی که میگن به افراد تعلق میگیره اوامر نه به طبایع. قائل به این که اوامر به افراد تعلق میگیره، بعضی از اینها به یک امور فلسفیه که مفید در این مقام نیست تمسک کردن. مثلا بعضی ها گفتن که آقا طبیعت من حیث و هیهیه لیست موجودتن فل خارج، طبیعت من حیث و هیهیه اصلا در خارج وجود پیدا نمی کنه تا متعلق امر قرار بگیره. اونی که در خارج وجود پیدا می کنه فرده و لذا باید فرد متعلق امر باشه، و الا اونی که در خارج موجود نیست سر متعلق امر واقع بشه. خب آیا این استدلال درسته؟ اشکال شده به این استدلال که شما قول آیونی که گفتن این نه طبیعیه موجودون به وجود افراده، شما به از این غفلت کردید، برای اینکه فرد که تحقق پیدا میکنه در خارج به عینه طبیعت هم در خارج تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم آقای زیدی که در خارج تحقق پیدا میکنه طبیعت انسان هم با زید تحقق پیدا کرد، امر که تحقق پیدا میکنه طبیعت انسانم با تحقق امر تحقق پیدا میکنه. ولذا اگر در یک مجمعی 20 نفر زید، امر، بک، تقی، نقی، حسن، حسین نشستن، 10 تا طبیعت انسانی اینجا نشستن، ولذا طبیعت من حیثی هایی هستن وجود خارجی نداره. چرا وجود خارجی داره؟ این طبیعیه موجودن به وجود افراده، ولذا این حرف شما بیار بگید آقا اصلا طبیعت این حیثیه یا وجود خارجی نداره تا متعلق امر واقع بشه، پس فرد است که متعلق امره، نه این حرف درست نیست، چون طبیعت هم به وجود افراد خودش وجود پیدا میکنه، این چنین نیست که اصلا موجودیت نداشته باشه. خدمت شما عرض کنم این است که بعضی ها باز خواستن دلیل بیارن بر اینکه متعلق اوامر افراد نه طبایع. یک مسئله در فلسفه مشهوره که ان الطبیعت بماهیه هی لیست اللهیه، لا موجودتون ولا معدومه، لا مطلوبتون ولا مبغوزه، در بدایت الحکمه، در نهایت الحکمه، در اسفار، در منظومه اگر خونده باشید اونجا این تعریف هست در فلسفه که طبیعت من حیث و هیهیه لیست اللهیه، لا موجودتون ولا معدومه، لا مطلوبتون ولا مبغوزه. تکیه کردم به این، گفتم خب وقت طبیعت من حیث و هیهیه نه موجود نه معدوم، نه مطلوب نه مبغوض، چطور متعلق امر قرار بگیره؟ پس معلوم میشه که اون فرد است که متعلق امر و نهیه، فرد است که مطلوب مثل صلات و صوم، فرد است که مبغوض مثل غصب در خارج، شرب خمره که در خارج واقع میشه. پس طبیعت مینه حیث و یحیه لا موجودتون و لا معدومه، لا مطلوبتون و لا مبغوزه، پس طبیعت نمیتونه متعلق امر واقع بشه. اون فرد است که موجود میشه، معدوم میشه، فرد است که مطلوب میشه، مبغوز میشه. آیا این حرف درسته؟ نه، نه، اینم درست نیست، برای اینکه ما بحث فلسفی نداریم. ما بله یک اصطلاحی هست برای طبیعت در فلسفه، اون محل بحث ما نیست، اما یک اصطلاحی است که اصطلاح خاصه در اصول طبیعت، یعنی اونی که وجود خارجی پیدا میکنه، طبیعت اونی که مطلوبیت داره، طبیعت اونی که در خارج وجود پیدا بکنه، طبیعت اونی که در خارج مطلوبیت داره، مبغوضیت داره، این به اصطلاح محل بحث هست. پس بنابراین یعنی اون ماهیت و طبیعت به معنای فلسفی بله محل بحث نیست. ما طبیعت و ماهیت به معنای اصولی و عرفی محل بحث مونه. به عبارت دیگر طبیعت و ماهیت به حمل اولی بله نه موجود، نه معدوم، نه مطلوب، نه مبغوض، اما طبیعت به حمل شایع صنایعی که به وجود بیاد، لباس وجود بپوشه، بله این در علم اصول محل بحثه، در عرف و عقلا که ببینیم آیا به اصطلاح اون طبیعت صلات که مطلوبیت داره، طبیعت غصب که مبغوضیت داره، طبیعت صلات که به وجود میاد لباس وجود میپوشه، این محل به اصطلاح بحثه. پس بنابراین شما صرف این که از طبیعت من حیث و هیه لیست مطلوبتن ولا مبغوزه، لا موجودتن ولا معدومه که در فلسفه مطرحه، این نمیتونه به اصطلاح متعلق امر باشه، به یک به اصطلاح مسئله فلسفی و اصطلاح فلسفی تمسک بکنی، اون وقت نتیجه اصولی بگیری، نه این درست نیست، باید اون اصطلاح اصولیش رو مورد بحث قرار بدیم. این هم خدمت شما عرض کنم باز یک دلیلی بود که آوردن و مورد قبول نیست. کسی اگر برای اینکه متعلق امر عوام به اصطلاح موجودات افراد خارجی باشه، نه تبایی به این دلیل، نه این دلیلم دلیل مقبولی نیست. دلیل دیگری آوردن که صرف طبیعت را ما ملاحظه بکنیم، این هیچ ارزشی نداره. صرف طبیعت احتیاج انسان رو برآورده نمی کنه، به انسان کمال نمی بخشه. صرف طبیعت صلات، صرف طبیعت صوم، صرف طبیعت حج چه حاجتی از انسان را، حاجات مادی و معنوی خصوصا کمال انسانی را به بار میاره؟ هیچ. پس اونی که احتیاج انسان را برآورد میکنه اون وجود خارجیه. پس با این وجود طبیعی صرف متعلق امر و نهی مولا قرار نمیتونه بگیره. متعلق امر مولا اون باید قرار بگیره که انسان را در مسیر تکامل قرار بده، حاجت معنوی انسان را برآورده بکنه، و اون مصادیق خارجی و افراد خارجی است. و الا طبیعت من حیث و هیه هیچ حاجتی از انسان رو برآورده نمی کنه، هیچ کمالی برای انسان نمی بخشه. اونی که مثلا قرآن می فرماید این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، انسان در مسیر زندگیش در این طوفان امیال حیوانی، غرایز شهوانی که قرار می گیره، اون چه که نیاز انسان را برطرف می کنه و انسان را در این طوفان و نفسا حفظ می کنه، تنها عن الفحشاء والمنکر می شه، صرف طبیعت صلات نیست، اون فرد و مصداق خارجی صلاته. پس این باید متعلق امر قرار بگیره، فرد افراد، مصادیق باید متعلق هم قرار بگیره، نه صرف طبیعت که لا یسمن و لا یغنی من جوع، هیچ کمالی به انسان ایجاد نمی کنه، هیچ حاجتی از انسان را برآورد نمی کنه و هیچ کمالی برای انسان ایجاد نمی کنه. این دلیل سومیست آورده شده. اشکال شده به این مطلب که البته مرحوم آقای آخوندم در کفای جلدی یک صفحه 222-223 به این اشکال متوجه شده و جواب داده. اشکال این استدلال این است که استدلال کننده بین متعلق امر و بعث و بین اونی که غایت بعثه از قرائن فهمیده میشه خلط کرده. بل بس ممکنه کسی بگه ولی بس متعلق میشه به طبیعت صرف بدون هیچ قید و شرطی، منتها غایت از این بس این است که این طبیعت را شما ایجاد کنید، ایجاد کنید. وقتی مثلا مولا میگه اسقنی، برانگیخته عبد را به سوی سقی، یعنی سیراب کردن، بدون اینکه این طلب ایشون از این سیراب کردن تجاوز بکنه به چیز دیگر. منتها غایت از این طلب چیه؟ ایجاد اون به اصطلاح سیراب شدن هست و اینها. و نزا مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آقای آخوند، وقتی به این اشکال متوجه شده که اینجا مستشکل خلط کرده بین متعلق به اصطلاح بعث و بین غایت بعث، ایشون قصد کرده جواب بده که آقا بین متعلق امر و بین متعلق طلب باید فرق گذاشت. امر تعلق پیدا میکنه به طبیعت، ولی طلب تعلق پیدا میکنه به وجود طبیعت. این عبارت مرحوم آیاخون در کفایه همینه. مراد این است که اوامر تعلق پیدا میکنه به طبایع نه به افراد، یعنی طبایع به اون وجود سعی که داره متعلق طلب واقع میشه، نه از اون جهتی که به اصطلاح ابتداعا در مقام تصور مولا در حین امر کردن بله فقط طبیعت را تصور میکنه، امر را متعلق میکنه به اون به اصطلاح طبیعت، اما وقتی میخواد طلب بکنه از عبد، میخواد میگه از تو من مطالبه میکنم، ها اینجا ایجادش رو میخواد. مرحوم آقای آخوند با این بیان میخواد به این مستشکل این جواب را بده. ولی خب این اشکالی که مرحوم آقای آخوند اینجا داره این است که ایشون بین امر و بین طلب داره تفکیک میکنه، بین امر و بین طلب میخواد تفکیک بکنه، در حالی که این تفکیک عملا تفکیک به اصطلاح معقول و منطقی نمیتونه باشه. شما چگونه میخواید بگید بله امر متعلقش طبیعته ولی در مقام طلب کردن اون ایجاد رو ایشون در نظر میگیره، اون ایجاد طبیعت رو؟ این است که جواب خوبی که داده شده در این رابطه این است که ما بگیم که بعث تعلق گرفته به طبیعت، منتها اون طبیعت به ماهیت طبیعتا مطلوب نیست، ایجاد طبیعت رو میخواد. اونی که غرض مولا را تأمین میکنه و به درد عبد میخوره اون وجوده. پس بنابراین این قرینه میشه به اینکه مولا اگر بعث میکنه، طلب میکنه، اون غایت ایجاد را در نظر میگیره، غایت ایجاد رو. پس بنابراین اینها خدمت شما عرض کنم مطلبی که خیلی راحت میشه اینجا عرض بکنیم، اینو باید بگیم که ما در مولا در حینی که میخواد امر بکنه، بس بکنه، طلب میخواد بکنه، اون طبیعتی که به وجود بیاد و دارای غایت این چنینی و مصلحتی برای عبد درش هست، مطلوب مولا هست. طبیعتی که با اون خصوصیات خارجی به وجود میاد، همونی که در بحث قبلی گفته متعلق طبیعت به زمینه خصوصیات خارجیش هست، این معنا معنای مطلوبی است که ایجاد این طبیعت را مولا میخواد، ایجاد این طبیعت را مولا میخواد. این است که به اصطلاح به نظر حقیر میاد که این مباحث دقیق احیانا فلسفی را اینجا وارد کردن دچار مشکل کرده و اشکالات متعددی برای به اصطلاح مدققین به وجود آورده و جوابهای خیلی قانع کننده ای هم ما نمی بینیم. به نظر این چنین باید بگیم که ما در محاورات عرفی، موالی عرفی که امر می کنن، همین میگه آب بیار. خب عرف از این چی میفهمه؟ عرف از این میفهمه که قطعا این نیست که طبیعت آب آوردن منهای به وجود آوردنش مورد نظر مولا باشه، چون منهای به وجود آوردن نیست، اثری نداره. اما از اون جهت هم اون مصادیق خارجی با تمام خصوصیاتش مورد نظر مولا نیست، ولی زمان میبینیم مولا فقط گفته آب بیار، نگفته مثلا این آب را در فلان پارس بیار، در فلان لیوان بریز، در فلان درجه باشه، اون وقت حتما از این شیر پر کرده باشه نه از اون شیر، اینا را نگفته. طبیعت آب آوردنی که اون غرض و غایت سیراب شدن رو تأمین بکنه، در نتیجه متعلق اون طبیعت با خصوصیات خارجی پیدا کردن هر دوتا مورد نظر مولا هست، ولذا برای مولا فرق نمی کنه شما در یک لیوان استوانه‌ای آورده باشید یا مثلا مثلث شکل باشه، دسته‌دار باشه، بی دسته باشه. اون وقت آب‌های معدنی گوناگونی که وجود داره، حتما آب دماوند باشه یا آب مثلا فرض کنید اردکان شیراز باشه، آب فلانجا باشه، چیزی قید نیاورده. آب باشه که سیراب کننده باشه، حالا شاید صد نوع آب معدنی داشته باشه. این است که برای او ملاک نیست، اون مصادیق خارجی و افراد خارجی به خصوص نیست، اگر بود اونو میگفت، همونو میگفت. پس معلومه که اون طبیعت را میخواد که شما به وجود بیارید با هر زمینه‌ای که غرض مولا را تأمین بکنه، یعنی متعلق طبیعت با خصوصیات کلیش که به وجود بیاد مورد نظره. این عرف اینو میفهمه، شرع هم در این محاوراتش همون نظر عرف را مورد توجه قرار میده. و خدمت شما عرض کنم دیگه دقت‌های فلسفی و مسائل دیگر به نظر میاد که اینجا مطلوب نیست و شایسته هم نیست که مسائل اصولی رو مخلوط به بحث‌های ماهوی و طبیعی که در فلسفه مطرحه مخلوط کنیم. پس بنابراین روشن شد که ما متعلق امر را، نه طبیعت به ما هیه هیه که گفتیم منظوره، نه مصادیق خارجیه، بلکه متعلقش اجمالا مولا طبیعت را تصور میکنه و طبیعتا منظورش از این بس و امر به سوی طبیعت یعنی به وجود آوردن طبیعت با اون مصادیقی که به شکلهای گوناگون میتونه مأمور به را آقای عبد به وجود بیاره، به وجود بیاره، این به اصطلاح متعلق امر هست. در نتیجه ما به نظرمون میاد که نه میتونیم بگیم که متعلق اوامر و نواهی صرف تبایع هست و نه متعلقشون صرف افراد و خصوصیات خارجیه، نه متعلق امر و نهی طبیعت با زمائم کلیش که اجمالاً مورد تصور شارع هست، ضمن این که طبیعت کلی را تصور میکنه و به او امر میکنه که به وجود بیاد. بیان مرحوم حضرت امام در تحصیب الاصول و مرحوم آقای خویی در محاضرات، در محاضرات جلد 4 صفحه 19 و تحصیب الاصول جلد 1 صفحه 343 بیان خوبی هست که دوستان مراجعه بکنید. اجمالاً عرض کردم نظر حقیر همین هست، البته با یه مختصر تفاوتی که در با بیان حضرت امام داره و با بیان مرحوم آقای خویی. عرض بنده این هست که در محاورات عرفی اوامر و نواهی که صادر میشه، طبیعت من حیث و هیهیه مطلوب گوینده و آمر نیست، خصوصیات خارجیه و افراد با تمام خصوصیاتش هم باز مطلوب نیست، بلکه طبیعت با خصوصیات خارجیهی که اختیارش با آقای عبد انتخاب بکنه اون مطلوبه، ولذا یک برزخیست بین این دوتا گول، نه متعلق اوامر نواهی طبیعت من حیث و هیهی است، نه متعلق اوامر نواهی افراد خارجیه با خصوصیات مشخص شده، نه، بلکه طبیعت به طور اجمال تصور شده با خصوصیات و ضمائم کلیهی که انتخابش دست عبده، این مولای حکیم میخواد. خب میرسیم به ثمره این بحث که آیا متعلق امر طبیعت باشه نتیجه چی میشه، افراد خارجیه باشه چی میشه، انشالله باشه در بحث بعدی که این بحث رو انشالله تمام میکنیم تا به بحث بعدی برسیم که مطلب جدیدی خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.